الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی.
لا اله الا الله الا الله، لا اله الا الله الا الله.
کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله،
برنامه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث امروز ما درباره امکان شناخت هست، صفحه 41 از کتاب کلیات فلسفه. ما در واقع در این جلسه وارد بخش دوم مطالب کلیات فلسفه میشیم تحت عنوان معرفت شناسی. درباره معرفت شناسی این توضیح رو باید عرض کنیم که عنوان معرفت شناسی یا اپیستمولوژی یا theory of knowledge که تعبیرهای لاتین او هستش، اپیستمولوژی یعنی معرفت شناسی، theory of knowledge یعنی تئوری شناخت و معرفت. معرفت شناسی امروز در مغرب زمین یک رشته جدا و یک دانش جدایی هستش و کتاب‌هایی در همین رابطه و در همین موضوع تدوین و تألیف شده و موضوع جدی بحث‌های فلسفی در جهان معاصر مغرب زمین هست. در فلسفه اسلامی ما در گذشته یک چنین عنوانی و یک چنین باب مستقلی تحت عنوان معرفت شناسی نداشتیم. یک رشته جدا و منحازی نبوده. البته بسیاری از مباحثی که امروزه در معرفت شناسی مطرح هست در مواضع و جاهای مختلف بحث‌های فلسفی و بحث‌های منطقی مطرح شده، منتها امروز ضرورت اقتضا می‌کنه که به صورت منسجم‌تری و پیوسته‌تری یک جا این مباحث مورد بررسی و مطالعه قرار بگیره. در معرفت شناسی چنان که از عنوانش هم پیداست و خود واژه این علم بهش اشاره داره، موضوع مورد مطالعه و بررسی خود معرفت هست، خود شناخت و خود علم. اگر ما در علوم مختلف دیگر در واقع درباره معلوم صحبت می‌کنیم، درباره پدیده‌هایی که متعلق علم ما هستند صحبت می‌کنیم، درباره جهان بیرون و اشیاء مختلفی که در این جهان هستند بحث و گفتگو می‌کنیم، در معرفت شناسی ما به جای بحث کردن از اشیاء و پدیده‌های خارجی، یعنی بحث از معلومات، درباره خود علم سخن میگیم، خود دانایی، خود آگاهی. ما حتی در فلسفه هم به معنای صحبتمون از معلوم هست، در فلسفه به معنای هستی شناسی. ما در فلسفه وجود رو میخوایم بشناسیم، احکام وجود رو میخوایم بشناسیم. وجود متعلق شناخت ما هستش، معلوم هست. در دوره رنسانس به بعد، یعنی از قرن 15 16 میلادی به بعد، در مغرب زمین اندیشمندان و متفکران آهسته آهسته توجهشون معطوف شد به خود شناخت علم و معرفت. سوال‌های تازه‌ای در واقع مورد دقت و پژوهش قرار گرفت که دانشمندان و اندیشمندان تلاش کردند به این سوالات پاسخ بدن و در واقع پاسخ دادن به این سوالات به معنای پرداختن به مباحث معرفت شناسی بوده. ملاحظه بفرمایید، سوالهای از این قبیل که ما چه چیزهایی رو میتوانیم بشناسیم و چه چیزهایی رو نمیتوانیم بشناسیم؟ آیا انسان قادر است بر این که همه حوزه های هستی رو بشناسد و نسبت به اونها آگاهی پیدا بکنه؟ آیا آگاهی هایی که انسان به دست می آورد مطابق با واقع هست، صحیح هست، درست است؟ از کجا بدانیم که آگاهی های ما نسبت به جهان خارج مطابق با واقع هستش؟ اگر ما گاهی دچار خطا می شویم، از کجا معلوم که موارد دیگری رو که می پنداریم درست هست اونها هم خطا نباشه؟ اساسا ما چه ابزارهایی برای شناخت داریم؟ چه وسائلی برای کسب اطلاع و آگاهی از حقایق عالم داریم؟ تا چه مقداری می توانیم به این ابزارهای خودمون اعتماد داشته باشیم؟ اینها تا چه اندازه قابل اعتماد هستش؟ آیا استدلال راه مطمئن نیست برای شناخت واقع؟ آیا حس، حواس پنجگانه ما راه قابل اطمینان است برای شناخت واقع؟ اساساً علم در ما چگونه حاصل می شود؟ چه فرایندی رو داره؟ یقینهایی که برای ما حاصل می شود آیا ارزش یکسان داره یا ارزشش گوناگون هست؟ و سوالاتی از این قبیل، سوالاتی از این قبیل که در واقع مربوط میشه به خود پدیده معرفت، به خود علم، درباره محدودیت‌های علم، ابزارهای علم، میزان اعتمادی که ما میتوانیم به علوم خودمون داشته باشیم و امثال اینها در واقع سخن میگه. این نکته رو هم عرض کنم که علت این که بعد از رنسانس و در دوره جدید و مدرن توجه اندیشمندان به مسئله معرفت معطوف شد و در این باره به بحث و فحص و بررسی پرداختند که ارزش معرفت و محدودیت‌های معرفت رو به دست بیاورند، علتش این بود یا یکی از علل مهمش این بود که با ورود در عصر جدید و دوره جدید و اکتشافاتی که دانشمندانی مانند کپلر و گالیله و امثال اینها انجام دادند، انسان متوجه شد که پاره ای از مطالبی که در قرنهای متمادی به اون یقین داشت و اون رو جزء حقایق مسلم می دانست باطل بوده و بر خطا بوده. خب چندین و چند قرن از زمان بطلمیوس به بعد تفکر رایج و غالب و مسلم نزد دانشمندان این بود که زمین در مرکز عالم قرار دارد و خورشید و سایر ستاره ها بر گرد زمین میچرخند. زمین ثابته و خورشید دور زمین میچرخه. این یه نمونه خیلی روشن و مشهور مطلبی است که عرض کردم. خب ببینید، یک حقیقت مسلمی که یک تاریخ چندین قرنه داره، توسط ستاره شناس‌ها و منجمین دوره جدید معلوم شد که خطا است. معلوم شد که زمین ثابت نیست، به عکس خورشید ثابته و زمین گرد خورشید میچرخه. این مطلب به ظاهر ساده در واقع یک شوک بر جهان علم و اندیشه وارد آورد. مثل اینکه ما تا به حال روز رو که فکر میکردیم روشنه، یا بفهمیم که اشتباه کردیم، روز تاریکه. نوری رو که فکر میکردیم از خورشید میتابه، یهو متوجه بشیم که نه، از خورشید نیست. خطاهای این چنینی در رشته های مختلف و زمینه های مختلف برای انسان دوره جدید مکشوف شد. فهمید که پاره از اندیشه های مسلم او بر خطا بوده. خب بلا فاصله این گمان و این سوال برای او مطرح می شود که نکند سایر مطالب دیگری رو هم که او مسلم می داند اکنون بعدن معلوم بشه که بر خطاست، بعدن معلوم بشه که اینها هم اشتباه بوده، اینها هم مثل اعتقاد به ثابت بودن زمین بر خطا بوده باشه. تردید مثل یک خوره به جان بشر افتاد و درباره هر اعتقادی این مسئله مطرح می شد که نکنه این هم بر خطا باشه. این باعث شد که انسان و اندیشمندان دوره جدید به این مسئله بپردازند که اصلا علم انسان، معرفت انسان چگونه حاصل میشه، با چه ابزاری حاصل میشه، تا چه حد اطمینان زا هست، تا چه مقداری ما میتوانیم بر او اعتماد بکنیم، آیا شناخت انسان انواع گوناگونی دارد که بتوانیم بین اینها فرق بگذاریم، بعضی از این انواع رو قابل اعتماد بدونیم، بعضی از انواع دیگر شناخت رو غیر قابل اعتماد و امثال این مسائل و مباحث. دو تا از دانشمندانی که در دوره جدید توجه خاصی به مسئله معرفت شناسی مبذول کردن، یکی رنه دکارت هست، فیلسوف فرانسوی، و یکی هم ایمانوئل کانت هست، فیلسوف آلمانی، که این هر دو به مسئله شناخت پرداختند و سعی کردند که معضلات و معماهایی که در این زمینه مطرح هست رو حل بکنن. منتها باید توجه داشته باشیم که این مسئله معرفت شناسی و حتی شک گرایی پیشینه درازتری داره و ریشه هاش برمیگرده به یونان باستان و 5-6 قرن قبل از میلاد حضرت مسیح علیه السلام. در یونان باستان گروهی از نخبگان و فرهیختگان جامعه همین تردیدها رو روا داشتند. اونها میگفتند که خب ما گاهی مواقع میبینیم که حواس ما خطا میکنه، ما در بیابان آبی رو مشاهده میکنیم ولی وقتی نزدیک میشیم میبینیم که او سراب بوده، انعکاس نور آفتاب به گونه ای صورت گرفته بوده که ما آب می دیدیم در حالی که هیچ آبی وجود نداشته. شما وقتی که چوبی رو یا قاشقی رو در داخل لیوان آب قرار می دید و به اون نگاه می کنید، این قاشق شکسته به نظر می رسه در حالی که شکسته نیست. وقتی که آتشگردان رو میچرخونید به صورت دایره مشاهده میشه در حالی که دایره‌ای وجود نداره. وقتی باران از آسمان میباره به صورت خط دیده میشه در حالی که خطی نیست. مثالها و نمونه‌های فراوانی از خطای حواس وجود داره. حس خطا میکنه. مطالب عقلی هم انسان ممکنه درش دچار خطا بشه. استدلالی برای مطلبی اقامه میکنه، بعد معلوم میشه که این دلیل خطا بوده و او اشتباه کرده. اینها میگفتن که ابزار معرفت ما حس است و عقل، علوم هم نهایتاً به حس منتهی میشود، حس که خطا میکنه، پس ما در مورد هر یک از علوم و آگاهی هامون احتمال وجود خطا رو میدیم. خب مواردی رو فهمیدیم اشتباه کردیم، موارد دیگر رو هم ممکنه بعداً بفهمیم که اشتباه کردیم. این گروه و این دسته به سوفسطائیان معروف شدن، این جمع از اندیشمندان یونانی که دچار شک و تردید بودند و در حقیقت خارجی و امکان علم به حقیقت خارجی تردید می کردند، اونها رو سوفسطائی می نامیدند که داستان اینها و نحوه استدلال‌ها و مدعیات اینها در کتاب‌های تاریخ فلسفه بیان شده. غرض این که مسئله توجه به معرفت و محدودیت‌های معرفت انسانی و حتی شک در علم و معرفت، شک گرایی، گرچه در دوران جدید شیوع و رواج زیادی پیدا کرده، ولی سابقه اون به قبل از زمان سقراط و ارسطو و افلاطون به زمان یونان باستان میرسه. در واقع این سه حکیمی که نام بردیم، جناب سقراط، جناب افلاطون و جناب ارسطو، سه حکیمی بودند که در همان زمان با این موج شکگرایی و سوفسطائی‌گری به مبارزه برخواستند و تا حد زیادی هم کامیاب و موفق بودند و توانستند در واقع جلوی این موج رو بگیرند. خب پس ما امروزه با علم مواجه هستیم به نام معرفت شناسی یا شناخت شناسی یا اپیستمولوژی یا تئوری آف نالج. این رشته علمی رو اگر ما بخوایم تعریف بکنیم، که عرض کردیم الان معرفت شناسی خودش در واقع یک رشته علمی مستقلی به شمار می آید، ما اگر بخوایم این رشته علمی رو تعریف بکنیم، باید بگیم که معرفت شناسی علمی است که در اون انواع معرفت انسان، مبادی، ابزار و ملاک ارزشیابی معرفت انسانی مورد بررسی قرار میگیره. ما در معرفت شناسی اولا از انواع معرفت سخن میگیم، انواع علوم، که ما علم مثلا تجربی داریم، علم استدلالی داریم، علوم حسی داریم، علوم شهودی داریم، علوم عقلی داریم. انواع معرفت رو یا فرض بفرمایید در تقسیم دیگری، علم حضوری داریم، علم حصولی داریم. انواع معرفت در واقع بیان می شود و بعد مبادی و ابزار حصول معرفت، ما از چه راه‌های معرفت خودمون رو به دست میاریم. به عنوان مثال حس یکی از راه‌های کسب معرفت، ما به وسیله حواسمون آگاهی‌هایی رو برای خودمون به دست می‌آوریم. عقل و استدلال و تفکر یکی از ابزارهای معرفت هستش. کشف و شهود یکی از ابزارهای معرفت هست. وحی و الهام یکی از ابزارهای معرفت هست. در علم معرفت شناسی ابزارهای کسب علم و کسب معرفت هم مورد بررسی و شناسایی قرار میگیره و ارزشیابی علوم و معارف انسانی که ما بررسی میکنیم در معرفت شناسی که چه نوع علومی ارزش یقینی دارند، چه نوع علومی ارزش یقینی و نظری ندارند، ارزش عملی دارند، چه نوع علومی کاربردی هستند، چه نوع علومی به کار کشف حقایق عالم می آید و مباحثی از این قبیل. و در واقع اگر بخواهیم هسته مرکزی و اون محور اصلی مباحث معرفت شناسی رو بیان بکنیم، اینجور باید بگیم که معرفت شناسی علمی است که توانایی انسان رو در رسیدن به واقع تبیین میکنه. این که ما میتوانیم به واقعیت دست بیابیم، واقعیت رو بشناسیم، این رو در واقع مورد بررسی قرار میده. و البته ممکنه یک معرفت شناس موضع منفی یا مثبتی در این زمینه داشته باشه، این مهم نیست. چارچوب بحث معرفت شناسی در واقع این مسئله هست که محدودیت های علم و دانش ما چقدر هست و انواع اون چه هست، ابزارهای اون چه هستش و مباحثی از این قبیل. خب یکی از مسائلی که ما باید به اون بپردازیم در همون گام نخستین، مسئله امکان شناخت هست. امکان علم، امکان آگاهی از جهان خارج. در واقع اولین پرسشی که ما در معرفت شناسی باش مواجه می شویم اینه که آیا ما می تونیم به یک سری از امور علم و یقین پیدا بکنیم، یعنی به طور قاطع اونها رو بشناسیم بدون اینکه هیچ گونه تردیدی در اون روا باشه. این خیلی مسئله مهم نیست. امروزه در دنیای غرب همین مسئله در واقع سخت مورد چالش قرار گرفته. یعنی یه عده‌ای معتقدند که ما به هیچ چیزی یقین نمیتوانیم پیدا بکنیم. خب این مسئله بسیار مسئله مهمی است. خصوصا در مورد عقاید دینی، اعتقادات دینی ما به یقین احتیاج داریم. درباره ایمان به خدای تبارک و تعالی، ایمان به معاد، ایمان به حقایق دینی ما نیازمند یقین هستیم. پس ما همینجا باید این مسئله رو روشن بکنیم که آیا این که بعضی ها آمدن گفتند که به هیچ چیزی نمیتوان یقین پیدا کرد و نهایتاً ظن و گمان و حدس و تخمین ما میتونیم بزنیم، آیا این درست هست یا درست نیست؟ ما در این بحث این مسئله رو مورد بررسی اجمالی قرار میدیم و ادعای این افراد رو که شکگرا نامیده میشوند ارزیابی میکنیم. همونطور که اشاره کردیم این شکگراها اساس حرفشون این هست که ما ابزارهایی که برای علم و معرفت داریم یکی حس است و دیگری عقل و این هر دو ما ملاحظه میکنیم که گهگاه دچار خطا و اشتباه میشن. یعنی در مواردی احراز کردیم که حس ما خطا کرده یا عقل ما دچار خطا شده. خب وقتی در مورد الف و با و جیم ما فهمیدیم که حس خطا کرده، عقل خطا کرده، در اون مورد دال و زال و سین و شین هم احتمال میدیم که عقل ما یا حس ما خطا کرده باشه ولو ما هنوز نفهمیدیم. وقتی این احتمال داده شد در واقع ما در همه علوم خودمون دچار شک و تردید میشیم و این به این معناست که دیگه به هیچ چیزی نمیتوانیم یقین بکنیم. این ماحصل ادعای شکگرایان هست. خب ما میتوانیم با کسی که یک همچین سخنی رو میگه این گونه وارد گفتگو بشویم. خب دقت بفرمایید. اگر کسی بگه که من یقین دارم که باید در همه چیز شک کرد، بگه من مطمئنم، یقین دارم، قطع دارم که باید در همه چیز شک و تردید کرد، اگر کسی همچین ادعایی بکنه، خود این ادعا خودش رو ابطال میکنه، خودش رو نقض میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه کسی که میگه من یقین دارم که باید در همه چیز شک کرد، با خود گفتن این جمله داره میگه که در بعضی از چیزها نباید شک کرد. بعضی از چیزها رو ما بهش یقین داریم نه شک. در همون موقعی که ادعای عمومیت شک رو میکنه داره این ادعای خودش رو نقض میکنه، به خاطر اینکه در این که باید در همه چیز شک کرد دیگه خودش شک نداره، یقین داره. بعضی از ادعاها هستش که به اصطلاح میگن پارادوکسیکال هست، خود متناقض است، خودش رو نفی میکنه. این ادعا که من یقین دارم که باید در همه چیز شک کرد، خودش رو نقض میکنه. یعنی اگر اون رو بپذیریم باید اون رو نپذیریم. پس یه همچین حرفی رو هیچ کسی نمیتواند بپذیرد. خب اگر شخص بیاد به ما بگه که نه، من نمیگم یقین دارم که باید در همه چیز شک کرد، اینجور میام میگم که شک دارم که بتوان به امری یقین پیدا کرد. من شک دارم، تردید دارم که بشود به چیزی یقین پیدا کرد. خب ما نظیر همون سخن رو به این شخص هم میگیم، میگیم که آیا در همین که شک داری، در همین شک خودت یقین داری یا نسبت به اون هم تردید داری؟ تو وقتی میگی من شک دارم که بتوان به یه امری یقین پیدا کرد، نسبت به این که شک داری در این مطلب مطمئنی یا نه؟ طبیعتاً فرد میگه که بله مطمئنم، چون انسان نسبت به حالت روانی خودش دیگه آگاهه. مطمئنم که شک دارم که نمیشود به چیزی یقین پیدا کرد. خب این خودش معناش اینه که من به یه چیزی اطمینان و علم دارم، و باز خودش رو نقض میکنه. اگر تو یقین داری که در مورد علم و معرفت در شکی، پس معلوم میشود که در بعضی از موارد یقین میتوان پیدا کرد، به بعضی از چیزها میتوان یقین پیدا کرد. خود شما نسبت به این مطلب یقین دارید و شک و تردیدی برای شما در اون نیست. در واقع شما به یه یقین اعتراف کردید و یک یقین رو پذیرفتید، همین دیگه نفی شکگرایی عام رو میکنه. اما اگر بیاد بگه که نه آقا، من در همین مطلبم شک دارم، من که میگم شک دارم که بتوان به یه مطلبی یقین پیدا کرد، در همین که آیا یه همچین شکی دارم یا ندارم هم شک دارم، خب این شخص در واقع دروغ داره میگه، داره از پذیرش حقیقت سر باز میزنه. با او دیگه بحث منطقی نمیشه کرد. با کسی که هرچی بهش میگید شما میگه من شک دارم، یه همچین کسانی رو به قول بوعلی باید تنبیهشون کرد، باید گوششون رو گرفت و فشرد، و وقتی فریاد بر آوردن که چرا این کار رو میکنی، بهش میگی مگه اشکالی داره؟ بگه که آخه این کار شما به من آزار میرسونه. میگه که مطمئنی؟ باید بهش بگیم مطمئنی به تو آزار میرسونه؟ من که شک دارم. از کجا تو میگی این به من آزار میرسونه؟ شاید آزار نرسونه، شاید خلافش به تو آزار برسونه. هیچ جای اعتراضی باقی نمیمونه. این نکته رو در پایان این بحث خاطر نشان بکنیم که گرچه در طول تاریخ فلسفه بودند و الان هم هستند کسانی که مدعی شکگرایی هستند به نحو عام، مدعی اینند که ما در همه چیز باید شک بکنیم و همه چیز مشکوک هست و هیچ امر یقینی رو ما نمیتوانیم نشان بدهیم، گرچه یه همچین کسانی بودند که چنین ادعاهایی داشتند، ولی هیچ کسی در عمق وجدان خودش به یه همچین نظریه پایبند نیست. زندگی، نحوه معیشت، نحوه زیست همه انسان‌ها نشان می‌دهد که به پاره از حقایق ایمان دارند، به پاره از حقایق یقین دارند، و اگر کسی هم در لفظ و در زبان بیاید و ادعای شکگرایی عام رو بکنه، خودش به این ادعای خودش پایبند نیست و اعتقاد واقعی نداره. با همین استدلال ساده‌ای که ما بیان کردیم، هر شکگرایی عامی رو ما میتوانیم بطلانش رو نشون بدیم و میتوانیم به روشنی بیان بکنیم که همون کسی که میگوید در همه چیز شک دارم، در همه چیز شک ندارد و پاره از امور رو بهش یقین داره، و خود این ادعا در واقع مستلزم پذیرش پاره از واقعیات مسلم هست. انشالله در جلسه بعدی استدلال شکگرایان رو مطرح میکنیم و با تفصیل بیشتری به پاسخ اون میپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دانش پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه‌های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام بود. مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران.
اللهم صل على محمد.